ما بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه سوم آبان ماه سال 1390 شمسی برابر با 25 ماه اکتبر سال 2011 میلادی است. از شما دعوت میکنم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. دادگستری ایالات متحده آمریکا امروز 5 نفر و 4 شرکت تجاری و بازرگانی را متهم کرد که دستگاه‌های رادیویی کنترل از راه دور را که کاربرد نظامی دارند به جمهوری اسلامی فروختند و این تجهیزات را علی‌رغم تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا به تهران صادر کردند. یکی از این 5 تن حسین لاریجانی نام دارد و 4 تن آنها از شهروندان سنگاپور هستند که 4 تن دستگیر شدند. حسین لاریجانی 5مین متهمی است که تحت پیگرد دستگاه قضایی آمریکا قرار دارد. این 4 شرکت تجاری و 5 متهم تجهیزات مربوط به ساخت بمب‌های جاده‌ای که در عراق کشف شده به جمهوری اسلامی فروخته بودند. حسین لاریجانی که احتمالاً ممکن است از بستگان علی لاریجانی رئیس مجلس باشد، در ایران به سر می‌برد و تحت پیگرد قرار دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزارت تجارت آمریکا نیز اسامی این 5 تن همراه با 10 تن دیگر و شماری از شرکت‌های مرتبط با آنان در چین، هنگ کنگ، ایران و سنگاپور را به فهرست تحریم‌ها افزوده است. از سوی دیگر دولت روسیه حامی دیکتاتورهای منطقه دستگاه‌های پارازیت افکنی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است و در حال انجام گفتگوهای برای ارسال تجهیزات بیشتری به جمهوری اسلامی است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که قائم مقام سازمان همکاری‌های نظامی و فنی روسیه اعلام کرد که فروش تجهیزات پارازیت افکنی توسط کامیون بخشی از یک معامله است که مسکو امیدوار است با وجود تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل به جمهوری اسلامی انجام دهد و ادعا کرد که این یک سیستم دفاعی است و صحبت از جت و زیردریایی یا موشک S-300 نیست. ما درباره تأمین امنیت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. وی توضیح نداد که چه تعداد دستگاه پارازیت افکنی به جمهوری اسلامی فروخته است و چه زمانی این تجهیزات تحویل جمهوری ضد ایرانی اسلامی خواهد شد. منابع خبری گفتند مردم ایران خرید کالاهای ساخت چین و روسیه را در کشور تحریم کردند و میلیون‌ها ایرانی در آینده پاسخ این اقدام ضد ایرانی روسیه را نیز خواهند داد. در همین حال محمود رضا بانکی شهروند آمریکایی و از عوامل جمهوری اسلامی که قبلا به دلیل نقض تحریم‌ها به زندان محکوم شده بود بار دیگر محاکمه خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس محمود رضا بانکی سال پیش به جرم نقض تحریم‌های تجاری علیه جمهوری اسلامی به 2.5 سال زندان محکوم شد، ولی اکنون دادگاه تجدید نظر این حکم را نقض کرده دستور جدید محاکمه را صادر کرده است. قرار است دادگاه آمریکا بررسی اتهام‌های جدید 2 هفته دیگر تشکیل جلسه دهد. محمود رضا بانکی پس از اینکه خانواده‌اش مبلغی معادل بیش از 3 میلیون دلار به حساب شخصی او در آمریکا واریز کردند، متهم به نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده بود. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در بیرجند در استان خراسان خطاب به کشورهای عضو پیمان ناتو که به کمک مردم لیبی و برای حفظ غیر نظامیان در جریان سرکوب‌ها وارد عمل شده بودند و رژیم قذافی را سرنگون کرده اند گفت همه شما دروغگوهای بیشرم و فریبکار هستید و این را در مغز خود فرو کنید که دوره استعمار دیگر بر نمی گردد. در حالی که مردم خشمگین لیبی معمر القذافی را دستگیر و در پیان به قتل رساندند و امروز جسدش را در یک مکان مخفی در ریگزارهای لیبی به خاک سپردند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در سخنرانی امروز خود ادعا کرد که قذافی را غربی ها کشتند تا اسرارشان را فاش نکند. وی عیناً چنین گفت. بعضی معتقدند این آقا را کشتند تا حرفهایش را نزند، شبیه کاری که بر سر بن لادن آوردند. محمود احمدی نژاد که به خراسان جنوبی سفر کرده است، خشم خود را از کشته شدن معمر القذافی پنهان نکرد و خطاب به رهبران کشورهای عضو ناتو گفت: شما با یک تکه کاغذ که از شورای امنیت گرفتید، شورایی که تحت سلطه مطلق آمریکا و متحدان اوست، مردم لیبی را کشته اید و می‌خواهید ثروت مردم لیبی را تقسیم کنید. امروز مشت شما نزد ملت‌ها باز شده است و شما افرادی دروغگو، بی‌شرم و فریبکار هستید. محمود احمدی نژاد اشاره‌ای به کشتار ده‌ها هزار تن از مردم لیبی توسط رژیم معمر القذافی نکرد و توضیح نداد که چرا معمر القذافی به جای شنیدن حرف مردم به سوی آنها آتش گشوده است و حتی بی‌شرمانه به بمباران تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم پرداخته است. به گفت نیروهای ناتو کور خواندند. بدانید این بار ملت لیبی با مشت محکم دهان هر کسی را که برای ثروت، عزت و استقلال لیبی نقشه کشیده در هم خواهد کوبید. در حالی که سازمان نظارت بر رسانه‌های بریتانیا تصمیم گرفته است پخش برنامه‌های پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در انگلستان را متوقف کند و دولت لندن نیز اعلام کرده بود که تعطیلی شبکه پرس تیوی به دلیل مشکلات اداری در نحوه فعالیت‌های این شبکه صورت می‌گیرد، امروز معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی نسبت به انتشار خبرهای مربوط به توقع فعالیت‌های شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت تا کنون مطلبی درباره توقف کار این شبکه از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ما اعلام نشده است. چندی قبل دولت انگلستان اعلام کرده بود که تمام حساب‌های بانکی پرس تیوی در انگلستان بسته شده است و این اقدام به دلیل تحریم‌های جدید علیه بانک‌ها و نهادهای مالی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد محمد جعفر محمدزاده ضمن اشاره به اخراج خبرنگاران انگلیسی از ایران گفت: دفتر سرویس جهانی بی بی سی در ایران قرار دارد ولی خبرنگاران آن اخراج شدند و اگر جلوی فعالیت‌های پرس تیوی گرفته شود، وزارت ارشاد نیز مقابله به مثل می‌کند. امسال نمایشگاه مطبوعات ایران در سیاه‌ترین دوران حیات رسانه‌ها برگزار می‌شود. علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مصاحبه‌ای که از رادیو بین‌المللی فرانسه RFI پخش شد، با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه امسال مطبوعات در زمانی برگزار شده است که حدود 40 روزنامه‌نگار در زندان‌ها به سر می‌برند و نزدیک 50 رسانه طی دو سال اخیر توقیف و تعطیل شدند. و گفت همینک سانسور کاملی بر تمام فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران حاکم است. رادیو بین‌المللی فرانسه ضمن اشاره به 18 نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که بامداد امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران گشایش یافته گفت: علی مزروعی رئیس انجمن روزنامه‌نگاران ایران در شرایطی با رادیوی ما به گفتگو می‌نشیند که محل انجمنشان در تهران مهرموم شده و خودش مجبور به ترک کشور گردیده است. مزروعی در مصاحبه خود فاش کرد که در حال حاضر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به مطبوعات دستور می‌دهد که چه چیز را می‌توانند چاپ کنند یا نکنند و چه چیزی را نباید منتشر کنند و فضای سیاسی ایران به طور کلی تبدیل به یک فضای امنیتی پلیسی شده است. از سوی دیگر در حالی که میلیاردها دلار از درآمدهای نفت ایران توسط مقامات و رهبران جمهوری اسلامی و آخوندهای دولتی به تاراج رفته است، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی امروز از فشار افراد مختلف و برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده بزرگترین دزدی تاریخ بانکداری ایران خبر داد و گفت افراد مختلف با انگیزه های مختلف فشار وارد می آورند و ما امیدواریم که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم. به توضیح نداد که این افراد در چه پست و مقامی هستند که به او و دیگر افراد دستگاه قضایی فشار وارد می آورند. تنها چهره برجسته‌ای که ممکن است این فشارها را وارد کند شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که قبلا گفته بود این قضیه یعنی موضوع فساد و دزدی در بانک ملی ایران را کش ندهید و شاید محسنی اژه‌ای جرأت و توان اعلام این واقعیت را نداشته است. منابع خبری گفتند از آنجایی که محمود رضا خاوری رئیس بانک ملی داماد و از بستگان آیت الله ناطق نوری مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، این احتمال وجود دارد که او نیز یکی دیگر از کسانی باشد که برای خواباندن سر و صدای دزدی کلان 3000 میلیارد تومانی فشارهای به دستگاه قضایی وارد می‌آورد. با این حال محسنی اژه‌ای گفت ان شاء الله تحت تاثیر این فشارها قرار نخواهیم گرفت و این متهم اصلی را گروه امیر منصور خسروی دانست که در حال دادن توضیح هستند و متهم اصلی به اصل موضوع اقرار کرده است و متهمان دیگر در حال اقرار هستند. وی نگفت که آنها در زندان در حال اقرار هستند یا در بیرون از زندان. وی درباره متهم اصلی دیگر یعنی محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که به کانادا گریخته است گفت از وضع وی بی اطلاع نیستیم اما از بازگشت او به ایران مایوس شدیم. محمود رضا خاوری در خانه 3 میلیون دلاری خود در کانادا به سر می‌برد و دادستان کل کشور که می‌داند او به کشور باز نخواهد گشت با اشاره به اینکه ادعی را در این رابطه دستگیر کرده ایم می‌خواهد تا روی آتش خشم مردم ستمدیدی ایران علیه جمهوری اسلامی مقداری آب بپاشد، امری که هیچ نتیجه ای ندارد و دزدهای میلیارد دلاری همچنان در صدر هیئت حاکمه مشغول ادامه چپاول بیت المال هستند و کسی هم نمیتواند در برابر آنها بایستد چرا که سر از زندان اوین در خواهد آورد. در همین حال پایگاه خبری آینده فاش کرد که خروج محمود رضا خاوری از ایران به کانادا بدون هماهنگی با مقامات و اطلاع آنان انجام نگرفته است. این پایگاه خبری می‌نویسد چند روز قبل از خروج خاوری از ایران بازپرس پرونده در اهواز از وی تحقیق کرده بود و احتمال بازداشت او را به وی یادآور شده بود و همچنین برخی از مقامات دولتی در جریان خروج وی از ایران بودند و بنابراین نمیتوان خروج او را بدون هماهنگی و مخفیانه تلقی کرد. در پی اخراج ناگهانی 300 کارمند وزارت راه و شهرسازی که در وزارت راه و ترابری مسکن ادغام شده بود، بیش از 300 تن از کارمندان اخراجی امروز در برابر ساختمان وزارتخانه دست به تحصن زدند و بس نشستند و اعلام کردند تا روشن شدن وضعیتشان به تحصن و تجمع خود ادامه خواهند داد. این 300 نفر امروز بامداد هنگام ورود به وزارتخانه راه و ترابری یادداشتی بر در ورودی دیدند که اسامیشان به عنوان کارمندان اخراجی روی آن ثبت شده بود و آنها اطلاعی قبلا از اخراج خود نداشتند. از سوی دیگر فقر گرسنگی در ایران چنان گسترده است که برخی ها کابل‌های بر را هم با وجود تمام خطرات به سرقت می‌برند و می‌دزدند. مدیر شرکت توزیع نیروی برق تهران در این زمینه علت قطع برق در نقاط مختلف پایتخت را ناشی از سرقت کابل‌های توزیع برق دانست. خبرگزاری دولتی مه گزارش داد که مدیر شرکت توزیع برق تهران با انتقاد از سرقت کابل‌های برق در سطح شهر تهران گفت متأسفانه سرقت کابل‌ها از سطح معابر باعث افزایش تاریکی در پایتخت شده است. هاشمی در نشست شورای شهر تهران گفت متأسفانه با افزایش سرقت کابل برق در سطح شهر روبرو هستیم و به طور مثال اگر امروز اتوبان نیایش به 5 کیلومتر کابل نیاز دارد کابل کشی کنیم، فردا آن را می رو بایند. وی توضیح نداد که این چه باند دزدان قدرتمندی است که در مدتی بسیار کوتاه 5 کیلومتر کابل بر را می دزدند. و سرانجام این که در ادامه سرکوب دراویش ایران توسط جمهوری اسلامی، دو تن دیگر از این دراویش گنابادی در شهرستان کوار شیراز دستگیر شدند. پایگاه خبری مجذوبان نور نام این دو تن را یحیی دهخان و مهداد کشاورز اعلام کرده و گزارش داد که آنها بامداد امروز با یورش نیروهای امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم برده شدند.